اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث پزشکیمون طبق تاریخ روز چهارشنبه 25/12/1389 مباحثمون رسید به بیماری گال. گال به زبان فرانسویه، به زبان عربی در روایات شیعه هم اومده جرب. به زبان فارسی گری و در بعضی لغت ها پریون بنویس با بشه نخون پریون گویند. عامل ایجاد کننده بیماری گال یک نوع انگل است که 3 میلیمتر طول دارد و از طریق تماس نزدیک از فردی به فرد دیگر انتقال می‌یابد. از این میفهمیم مؤمنا این بیماری چیه؟ واگیره. انگل ماده در داخل پوست انسان کانال و تونلی به طول 1 سانتی متر میزند و در داخل آن تخم گذاری میکند. بعد از چند روز لاروها از داخل تخمها بیرون می آیند علامت اصلی بیماری گال خارش است که معمولاً در شبها بیشتر می باشد. اغلب چند نفر از افراد خانواده را مبتلا می کند. حالا می دونی بخاطر چیه؟ این اول خیال میکنه حساسیت پوستیه، بعد خیال میکنه خوردگی پوسته، میخواد پوستش خوب بشه که میخاره، بعد خیال میکنه از بعضی غذاهاست که خارش پوست گرفته، یعنی بیماری حکه و حجیمی، مثلا گوجه فرنگی نارس خورده، موز نارس خورده، پوسته بادوم زمینی خورده، اون صورتی رنگ این حساسیت های پوستی میره و خارش شدید پوست میاره بسه حکه. بعد تا میفهمه میره مثلا آزمایش خون میده و پیش یه متخصص پوستش معاینه میکنه، میره این ماده تخم ریزی هم کرده، لاروا سر از تخم هم در آوردن، زیر پوستش نقض زدن، دارن نشو نوا میکنن. چون دیر میفهمه تا اون وقت تماس داشته دیگه، تا این چند روز گذشته تا بفهمه برخوردهای تماسی داشته با زنش با بچه‌هاش، اینا درست شد مؤمنا یا فامیلای نزدیکش که رفت آمد می‌کردن، او طفلکا هم درگیر شدن، مثلا بگم از طریق تماس نزدیک فردی به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه. اینو میگیم برخوردهای تماسی. چرا؟ چون جاهلانه عمل میکرد. میخوام که از خارج سطحیه، مثلا یه زنبوری نشیز زده مثلا ممانند اینا، پشهی منظورم پشهی نشیز زده ممانند. خب این هم تنیش. پس اینی که گفتیم اغلب چند نفر از افراد خانواده مبتلا میشن، دلیلش گفتم چرا. زایعات بیماری، زایعات بیماری گال یا همون جرب که به زبان عربی بود تو روایات، بیشتر در انگشتان دست ها، مچ دست، آرنج، مچ پا و ناحیه دستگاه تناسلی دیده می شود. و ناحیه تناسلی دستگاه خدوزه و ناحیه تناسلی دیده می شود. این ضایعات دیده می شوند. برای درمان بیماری گال یا جرب یا گری یا پریون، تمام افراد خانواده، یرحمک الله، تمام افراد خانواده و دوستان نزدیک همشون باید به طور همزمان درمان شوند. در پزشکی جدید از کرم یا لوسیون گاما بنزن هگزا کلوراید پرانتز باز با نام مستعار لیندان، لیندان پرانتز بسته، در درمان گال استفاده می شود. پس از درمان بیماری هم بایستی لباسهای تمیز پوشیده و ملحفه‌های بیمار نیز شسته و یا خشک‌شویی شود. دمای بالای 50 درجه. چرا این کار میکنیم؟ که اگر لاروی یا تخمی از انگل گال بود، اینا هم از بین بره، و یا نه موجودات ذره‌بینی دیگری که خوردگی پوست و خارش و تخریب پوست می آورد، مانند هیره ها با هد و چشم، هیره ها به اصطلاح انگلیسی ها مایت ها، تو پرانتز بنویسید، به اصطلاح انگلیسی ها تو مانند مایت ها از بین بروم، که اون باز با بیماری گال اشتباه هم نمیشه. تصاف فهمونیم، هم احتیاط عملی کردیم هم از حیث ذهنی اشتباه نکنیم. لذا اینجوری بعد از درمانم باید لباسای تمیز پوشیده و لباس ها و ملحفه های بیمار نیز شستشو و خوشویی در دمای بالای 50 درجه خوشویی بشه و اتو کشیده بشه. بعد از درمان ممکنه خارش پوست بعد از درمان بیماری گال که جربه، ممکنه خارش پوست به مدت 2 هفته هم باقی بماند. اینجا نبایستی تصور غلط کرد که درمان موفقیت آمیز نبوده. اینا به اصطلاح عوارض بعدی، به اصطلاح عامیانه زمین شناسی میگیم پس لرزه هاشه. هنه زلزله تموم شد، پس لرزه شد. حالا درمان هم تموم شد، این حالا پس لرزا عوارض بعدی بیماری هم که یه مدت باقی نمونه. یکی دیگه مؤمنا از بیماری ها بحث گرفتگی عضله است که به اصطلاح امروز میگیم کرامپ. کرامپ گرفتگی عضله یا بیماری کرامپ. عبارت است از انقباض ناگهانی عضله. پرانتز باز. که بدون اختیار می باشد و پایدار است. پرانتز بدم، بدون اختیار می باشد و پایدار است. پرانتز بدم که معمولا بسیار دردناک است. شایع ترین عضله ای که دچار گرفتگی می شود عضلات ساق پا است. در اکثر موارد کرامپ یا گرفتگی عضله نامشخص است. اما معمولاً در هوای خیلی گرم که شخص دچار عرق ریزش فراوان هست گرفتگی عضله رخ میدهد. شاید به خاطر عکس العمل سیستم اتوماتیک دفاعی بدن باشد که شخص کم تحرک شده و آب اضافی بدن را از دست ندهد و مایع پلاسمایی خون کاهش پیدا نکند و چند تا نقطه بذار. و در فصل سرما این گرفتگی عضله یا کرامپ نیز رخ می دهد. مثلا کوه نوردی، پیاده روی در برف و یخبندان، و یا شنا کردن در آب استخر سرد، آب سرد استخر، یا شنا در برکه، دریاچه، رودخانه و یا دریا. این شد دوتا. و گاهی گرفتگی عضله به خاطر کاهش قند خون است، یعنی بیماری هیپوگلیسیمی. و گاهی گرفتگی عضله یا کرامپ به خاطر عوارض فلج عضوی و اندامی است، مخصوصا در کودکانی که در تب شدید آمپول پنسیلین تزریق شده. اینا حاج آقا در تب شدید پنسیلین بزنن غالبا فلج میشن، گاهی عضوی گاهی تمام بدن، مغز و فکرشون همه کوب کار میکنه. هر یه مدتی حاج آقا فرمان میاد به انقباض، از شدت انقباض عضلات بچه دردش میگیره که دستا یا پای بچه رو با بان محکم میبندن یا با پارچه، و دکتر پماد پیروسکام مثلا یا دیکلوفناک میده که بزنن که درد ساکت شه، یعنی عضلات شل شه. خواستم بگم گاهی هم به خاطر این چند تا دیگه نقطه بزنیم. باید دانست اکثر کرامپ ها و گرفتگی های عضلات در ظرف چند دقیقه بهبود می‌یابند، اما درد آنها بسیار شدید است و گاهی بیمار ناله کرده و حتی گاهی گریه می کند. من اینا رو مشاهده کردم جای مریض آجا، دیدم گریه می کند. من نالش هم از پدر مادرش شنیدم، یا شب و صبح بچه هم ناله می کند. خب این سر خط، چه ویژگی هایی یک عضله گرفته شده یعنی کرامپ دارد؟ یک، درد. دو، خم شدن بی اختیاری انگشتان. میشه شد آجا؟ میشه بی اختیاری هم. برای تسکین درد گرفتگی، درد برای تسکینه. درد ناشی از گرفتگی عضله یا درد ناشی از کرامپ، موارد زیر اجرا می شود. به آرامی مفاصل خم شده را صاف نمایید. مثلا اگه انگشتای دست کم کم اینجوری میکنیم، میتونیم این ونی برش کاموا بذاریم، پنبه بذاریم، حالا هرچی به آرامی کم کم. ولی مریض درد دارم. اگر پاها کم کم صاف میکنیم و بعد اینها رو به عقب میکشیم، انگشتاش رو به عقب میکشیم. نظیره کسایی که عضله چهار سر زانو و عضله پشت پا شل شده، گفتیم پات رو زمین دراز کن، کف پات رو به این عقب بده، انگشتاشو نمیتونی با دست بکش رو به عقب. حالا اینا به آرامی. شماره دو، اندام مبتلا به گرفتگی عضله را ماساژ نرم و آرام می دهیم. اگر چنین ماساژی به همراه پماد ویکس باشد، بسیار بهتر است. مخصوصا آنجا که گرفتگی عضله یا کرامپ به خاطر سرما باشد. بحثای گرمازدگی و بحثای گلمژه و بحثای گواتر ساده و گواتر سمی و بحث گوش اینها رو قبلنا مطرح کردیم تو سالای قبل و بیان شده تو سیدیا هست، دیگه تکرار نمی کن. در بحث لاغری زیایی گوید یکی از علل لاغری وجود عفونت داخلی می باشد. زیرا در عفونت جذب مواد مغذی توسط بدن کم می شود. چون مشکلات جذب غذا است، حالا از جدار معده بعضی ویتامینا، مشکل انتهایی روده کوچک و مانند اینا، برای هر شخصی وزن ایدئال و خوب وزنی است که در آن وزن احساس سلامتی کند. اگر به طور قابل توجهی وزن شخص کمتر از وزن ایدئال باشد، بذار اون ورش بگم تا این ورش معلومش. ببین مثلا این یه آدمی باشه از 5 کیلو به بالا وزنش بره، این آغاز بیماری‌های مختلف، چون تو تخصصی آرتروز هر کیلو اضافه وزن 10 کیلو فشار میاره به مفاصل، مثلا مفصل زانو. خب حالا اگر 10 کیلو اضافه وزن داشت وزنش بدتر میشه. اگر چاقی مفرط بود، یعنی 15 تا 20 کیلو اضافه وزن داره، حالا 9 تا بیماری میاد. واسه چاقی مفرط دیگه واقعا دیگه بیماریه. چاقی مفرط دیگه بیماریه. باز خودش هم 9 تا بیماری دیگه میاد. حالا از این ور بیا. اگر کسی مثلا 5 کیلو وزنش کم بود از وزن ایدئال، طبق سنش، طبق جنسیتش، طبق جغرافیای طبیعی محل زندگیش، حالا اگر 5 کیلو کاهش وزن داشت، از 5 کیلو به بعد آغاز بیماریه. حال اگر 10 کیلو بیماری بدتر شد. اگر 15 تا 20 کیلو کمبود وزن داشت، یعنی واقعا دیگه بیماری هست و میتونه علامت بیماری‌های مختلف باشه. مثلا آیا بیماری عفونی داره؟ آیا سوء جذب داره؟ مشکل انتهایی روده کوچک داره؟ آیا سوء تغذیه داره؟ آیا بی اشتهایی داره؟ حال این بی اشتهاییش بی اشتهایی کمبود رویه یا بی اشتهاییش التهابیه یا بی اشتهاییش عصبیه؟ چند تا نقطه بذار. یا نه بیماریای انگلی داره و اون انگلهای موجود در روده و معده شه، مثلا آیا کرمک داره؟ آیا کرم آسکاریس داره؟ باز چند تا نقطه بذار. باز اون بحث انگل شناسی یک کتاب باید توضیح هست سرجش. خواستم لاغریه بگم. به این علتهای مختلف داره. پس این که وزن شخص، جنسشو، جغرافیای طبیعیشو، طبع و مزاجشو همیشه در نظر میگیریم. دیدی از اون ور اضافه بشه میتونه علامت بیماری باشه و سپس خودش بیماری بشه، چاقی مفرط. از این هم کاهش پیدا کنه از 5 کیلو کمتر میتونه علامت بیماری باشه، میتونه اصلا خودش بیماری باشه. یکم مثالای مختلف زدم. خب تو پزشکی جدید میگن هر کسی که به طور قابل توجهی وزنش از وزن ایدئالش کمتر بشه، اینجا چنین فردی لاغر محسوب می شود. تو پزشکی جدید جدول‌هایی وجود دارد که در آنها وزن شخص و قد شخص را محاسبه می کنند و بیان هم شده. با مراجعه به این جداول پزشکی می توانید وزن مناسب و قد مناسب خود را تقریبا تشخیص دهید. همان گونه که گفتیم لاغری علل بسیاری دارد قبل شمرده و گاهی مربوط به عدم خوردن غذا به اندازه کافی است. که به خاطر سوء تغذیه و فقر مالی و فقر فرهنگی است که در اثر ظلم ظالمین و تجاوز ستمگران و حقوق مظلومین پدیدار شده. از جمعیت 7 میلیاردی جهان 2 میلیارد نفر فقر مطلق دارند. و در اروپای غربی بیش از 35 میلیون نفر فقیر هست و در جامعه ایالات متحده آمریکا بیش از 30 میلیون فقیر هست. و کارتون خواب و کنار خیابونی و تو جوب و تو کانال فاضلاب و زیر پلها حتی در شهر نیویورک که مرکز تجارت جهانی رو سرشون خراب شد. تا چه برسه به کشورهای آفریقایی غالبا و کشورهای آسیایی غالبا و اروپای شرقی غالبا که به خاطر سلطه مرموزانه خبیثانه ظالمین غربی و شرقی سبب شده اکثر نقاط جهان به علت فقر و عدم وجود غذا به اندازه کافی درصد رشد بیماری ها زیاد و کاهش و کمبود وزن افراد به طور واضح و آشکار، یعنی بیماری لاغری نیز رواج داشته باشد. البته در جهان غرب و شرق و بعضی از مناطق جهان مسلمین گاهی به خاطر عادت زشت، یعنی تند غذا خوردن و یا بی‌نظمی در غذا خوردن سبب پیدایش بیماری لاغری شده است. گاهی شخص حتی کودکان تحرک و کار و یا بازی گوشی زیاد دارد، ولی به مقدار لازم غذا نمی خورد و مخصوصا استراحت بعد از نهار ندارد. چنین افرادی دچار لاغری شدید می شوند. بعضی ها فرهنگ مصرف صحیح بلد نیستند و انرژی و کالوری لازم به بدنشان نمی رسانند، چون مصرف غذاهای کم انرژی دارند. در بعضی افراد به خاطر نارسایی قده تیروئید است، یعنی با تست تیروئید ثابت شده که دچار پرکاری تیروئید می باشند. اینها هم دچار لاغری مفرط می شوند. در بعضی افراد مشکل انتهایی روده کوچک هست در جذب صفرا، لذا شکم روش و یا اسهال دائمی دارند. اینها هم مبتلا به لاغری می شوند. بعضی افراد اختلالات گوارشی دارند، مثلا بیماری ریفلاکس، هر چی میخوره برمیگرده، یا مثلا معده و روده استرسی دارند. یا مثلا زن حامله از 2 ماه تا 6 ماه، گایم همه مدت حاملگی، که ویار شدید دارد، اینها هم دچار لاغری شدید می شوند. گاهی شخص بیماری های عفونی دارد که اول مباحثه تذکر دادم که به خاطر عفونت داخلی جذب مواد مغذی کم میشه. چون یکی از عوارض سوء بیماری های عفونی چیه؟ آدم مبتلا به سوء تغذیه میشه و بی اشتهایی میگیرتش. خب سوء تغذیه و بی اشتهایی در تشدید بیماری های عفونی نقش دارن، یعنی بیشتر دامن میزنن. سوء تغذیه و بی اشتهایی در تشدید بیماری های عفونی نقش دارن، یعنی بیشتر دامن میزنن به ایجاد بیماری های عفونی و استمرارش. مثلا مثال بزنم، مثلا فرض کنم کسی عفونت ادراری داره، حالا نسبت به آب خوردن، آب جوش خوردن بی اشتهاست، عفونت ادراریش بدتر میشه. این حداقل 4 لیوان آب، 2 لیوان آب جوش باید بخوره تو 24 ساعت. از اون ور سوء تغذیه داره، یا شام نمیخوره، یا صبحونه نمیخوره، یا سحری نمیخوره، یا هر دوش نمیخوره، باز ضعف عمومی بدنش میره بالا. آقا سیستم دفاعی بدنش در مقابل باکتری ها، ویروس ها و مانند اینا چی میشه؟ میکروب ها و مانند اینا چی میشه؟ ضعیف میشه. باز دچار انواع عفونت ها میشه. یکی دیگر از مواردی که شخص لاغر می شود و یا لاغری او استمرار دارد، انواع کمخونی ها می باشد. چه ژنتیکی، چه عارضی. حالا اون یه بحث مفصلی داره، فعلا خواستی میگیم چی عمو جان؟ کمخونی ها. ببین یه بار عارضیه، فقر الدم عارضی، میتونه کمخونیش آنمی باشه. حالا آنمی فقر آهن یا آنمی کمبود ویتامین B12 که کمخونی کشنده است. یه بار دیگه نه، به خاطر ژنتیک و وراثت. مثلا تالسمی داره، مینور یا ماژور، خفیف یا شدید، یا مثلا مشکل ژنتیکی داره از رسته بیماری های همولیتیک مثل فاویسم داره، یا کمخونی داسی شکل داره. و گاهی لاغری شخص به خاطر وجود سرطان است، و گاهی لاغری شخص به خاطر وجود سرطانه. بیش از 35 نوع سرطان داریم. حالا بعضی از سرطان ها مثل سرطان معده، سرطان مثانه، سرطان کبد، سرطان خون، اینها لاغری مفرط می آورد، یعنی لاغری شدید. حالا تو بحث سرطان ها یکم گفتیم، انشاءالله تو ابحاث بعدن که از روایات توضیح بدیم باز بیشتر اینه توضیح میدیم. حتی تو همین قسمت سرطان خونش هجا باز بیشتر توضیح میدیم. بنابراین اگر کسی کاهش وزن شدید داشت، بایستی برای کشف علت لاغری خود با پزشک‌های مختلف مشورت کند. چون نیست عللش مختلف بود، دکترای متخصصش هم چیه؟ مختلفه. اگه هیچ کدام از علل لاغری مفرط نبود بعد از چکاب کامل، بایستی تدریجا غذای مقوی و افزایش انرژی دریافتی خود را بالا ببرد تا به وزن متناسب لازم بدنش برسد. به صورت تقریب نیاز روزانه به کالری برای مردان بین 2400 تا 4000 کالری و برای زنان از 1600 تا 3000 کالری متفاوت است. انشاءالله بقیه مباحث را فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.